بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. خدا رو شکر میکنم که بار دیگر خداوند این توفیق رو عنایت کرد که خدمت سروران عزیز و ارجمند، خواهران و برادران ایمانی، هموطنان گرامی توفیق حضور پیدا بکنند. انشاءالله که ماه مبارک رمضان، ماه هدایت و رحمت، ماه پالایش و طهارت و تزکیه نفس، ماه دعا و نماز و بیداری و آگاهی برای همه شما باشه. سال گذشته فکر میکنم در همین ایام بود در این جمع درباره اهداف روزه رمضان و فلسفه توبه و توجه به خدا عرایضی رو خدمتون تقدیم کردم. امشب فکر کردم که درباره مفهوم استغفار که این ماه ماه توبه و استغفار نامیده شده عرایضی رو خدمتون بکنم. شاید برای اکثر شما استغفار واژه‌ای کاملا شناخته شده ای باشه، نیازی به عرایض بنده نباشه وقتتون رو تلف بکنه. از اکثر مردم اگر بپرسید استغفار چیست، معمولا تکرار لفظی رو بیان میکنند، همین استغفر الله ربی و اتوب الیه. ذکری رو، وردی رو به دفعاتی تکرار کردن استغفار نامیده میشه. ولی آیا واقعا معنای استغفار همین هست؟ لفظی رو ما باید تکرار بکنیم؟ پیامبر میفرماید که استغفر الله من الاستغفار، باید از خدا استغفار کرد برای بسیاری از استغفارها. یک کسی گفت استغفر الله ربی، حضرت علی فرمودن تدریم من استغفار، آیا میدونی که استغفار چی هست؟ و بعد توضیح میدن که استغفار یعنی چی، استغفار چه مراحلی رو داره، و بعد حالا من بعد از خدمتون توضیح میدن که هر وقت به این مراحل رسیدی و هر وقت این ابعادش رو شناختی اون وقت بگو استغفر الله ربی. قرآن هم میگه که خیلی ها در زمان پیامبر که در اون نبردهای دفاعی در اون جنگ های سرنوشت ها شرکت می کردن می آمدن پیش پیامبر می گفتن شغلتنا اموالنا و اهلنا، پیامبر زن و بچه داریم گرفتاریم، فستغفر لنا رب بکن رب بکن، از خدا بخواهد ما رو ببخشه. خدا برمیگه که یقولون به افواههم ما لیس، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبونشون دارن حرفای میزنن که تو دلشون نیست، استغفار زبانی میکنه ولی ربطی به دلشون نداره. میبینیم استغفار از اون عادتی که ما کردیم معمولا ذکری رو تکرار میکنیم فرسنگ ها فاصله داره. استغفار در قرآن همواره با ذنوب آمده. خوندن این آیات انتهایی سوره آل عمران و ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، همیشه استغفار با ذنوب میاد، تکفیر گناهان با سیئات میاد، زشتی ها، بدی ها، خدا باید بسپره اونها رو پاکش بکنه. ولی ذنوب همیشه با استغفار. 16 بار تو قرآن از استغفار ذنوب سخن گفته. ذنوب یعنی چی؟ استغفار یعنی چی؟ این دعایی که خوندن به زیبایی دعای دانشمندان بود، دعای کسانی است که میگه قل الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، دائما در حال اندیشه در آفرینش بیچارانه هستی که سر میبرند، در حال استراحت، در حال نشسته، در حال ایستاده میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار عبث و باطل و بیهوده نیافریدی، فقنا عذاب النار، خدای ما رو نگهدار از آثار و عوارض بیخبری و خطا و انحراف. و بعد دنبالش سخنانی که با خدا میگن، آخرش میگن خدایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ذنوب ما رو ربنا اغفر. پس استغفار یعنی چی؟ استغفار باب استفعاله. میدونید ما تو فارسی این ابواب رو نداریم، ولی زبان عربی از ویژگی هاش اینه که به حسب اینکه یک فعلی تو چه بابی بیاد، باب افعال، باب تفعیل، باب استفعال، فعال، تو هر بابی بیاد یه معنای خاصی پیدا میکنه. باب استفعال یک نوع آمادگی و طلب رو میرسونه. میگیم استدلال باید کرد، یعنی طلب دلیل، استفهام طلب فهم، استدراک طلب درک، استثمار، استعمار، استهمار، استبداد، همه اینا طلب چیزیه، آمادگی و میل به چیزی. استغفار یعنی آمادگی، نیاز و تشنگی به مغفرت، به غفران. غفران یعنی چی؟ غفر یعنی پوشش، مغفرت و غفران مسترشه. میل و تشنگی و نیاز به پوشانده شدن، به مستور ماندن. چه چیزی؟ از چه چیزی؟ شما حتما تجربه کردید که خانه‌ای که اجاره کردید و وقتی ترک میکنید، موو میکنید، برای مستجر بعدی خونه رو حتما زنگ میزنن. مدتی که تو خونه موندیم دیوارها تیره شده، لنگار گرفته، دست ها که به دیوار تماس داشته او را آلوده کرده، تابله هایی که نصب کردی دیوار ها را سوراخ کرده. معمولا ساختمان را رنگ میکنند. رنگ روی همه این تیرگی ها، همه این آلودگی ها را میگیره. این معنای غفرانه، غفر پوشاندن. ما خانه های خودمون حداقل سال یک بار رنگ آمیزی میکنیم تا سفیدش بکنیم، روشن بکنیم. خانه های دلمون رو هم باید سال یک بار رنگ آمیزی بکنیم. باید از زنگارهای گناه، از تیرگی های تمنیات شخصی پاکش بکنیم. قلب ما رو زنگار میگیره کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یکسبون. دل انسان رو زنگار میگیره، باید پالایش کرد، باید تمیزش کرد، باید سیحل کرد آینه دل رو. از چه چیزی؟ ربنا غفر لنا ذنوبنا. ذنوب جمع ذنبه، ذنب به دم حیوان میگن ذنب. ما کارها که میکنیم چه مثبت چه منفی تمام نشده، آثارش در جهان هستی، مثل نیروهایی، مثل اشعه‌ای، هر چی حساب کنیم هست، در قلبمون این آثار باقی میمونه. اینو بهش میگن ذنب. فکر کردی یه چیزی گفتی یا یه کاری کردی تمام شد، دنبالت هست. مثل سنگی که به یک برکه آبی انداختی، امواجش همچنان حرکت میکنه، آثار تو انباری رو در جهان هستی به وجود آورده. مثل سنگی که به هوا پرتاب میکنی، اون انرژی که در بازوت بوده رها کردی، با سنگ رفته، این انرژی کینتیک تبدیل به انرژی حرارتی و جنبشی شده، ولی فکر میکنی که تمام شد. این انرژی که مصرف کردی تو طبیعت هست، منتقل شده به جای دیگر. ذنوب ما نتیجه به آثار و عوارض کارهامون هست که تا قیامت هم ادامه داره. میگه خدایا تشنگی و نیاز شدید دارم که اون تیرگی هایی که از من سرزده پاکش بکنی، رنگ‌آمیزی بکنی. قرآن میفرماید صفت الله، صفت با صادقین، رنگ خدا. و من احسن من الله صبغتن، کی از خدا رنگ آمیزتر، کی از خدا رنگ رستر، کیه که بیش از او این رنگ ها رو به دل ما بزنه. پس ماهی سالی یک بار دوران خانه تکونیست، به شب عید نزدیک هستیم. خانه های دل رو باید صفا داد، باید پاکش کرد، باید پویشی برای این پالایش ها داشت، تلاشی کرد تا نو کنیم خانه دل رو. این نیازی که همه ما داریم. در دعای کمیل خوندیم که کسی مثل حضرت علی هم به شدت استغفار میکنه، الهی الهی قد اتیت که بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی. از کوتاهی ها و زیاد روی ها نزد خدا آمده علی. بعد تقصیری، تقصیر یعنی کوتاهی، جایی که کم آمده، اسراف زیاد روی، چپ روی، راست روی. ما همه تعجب میکنیم که چگونه علی از اسراف و تقصیر خودش سخن میگه. اشکالش اینه که ما درست استغفار رو نفهمیدیم. وقتی که میل و تشنگی به پاکی افزون بشه، رشد پیدا کنه به مراتب پاکی هایی که اون پاک دلان میبینن و میدیدن، از پاکی هایی که امثال بنده میبینیم تفاوت داره، خیلی بالاتر از اونها. مثلا خدا یا قدرت هایی تو که بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرم، خدایا معذورم، عذر عذرخواهی میکنم، ناد من پشیمانم. آدم ممکنه عذرخواهی بکنه، شما تنتون به کسی میخوره خب بد میشین، یا امساری میگه اونم میگه نو پرابلم. ولی وقت هست که آدم واقعا پشیمانم میشه، عذر زبانی نیست، ندامت در قلبشن به وجود میاد. ولی از اینم بالاتر داریم، منکر دارن، شکست دل شدن، عذر میخوردن، پشیمونم هست، ولی پشیمانی آنچنان بهش فشار رو برده که دل خودش شکسته که چرا این کار کردن. باز بالاتر هم هست مستقیدن، اقلال یعنی احساس و نیاز از زمین بلند شدن، سبکبار شدن، احساس میکنه کول بار گناه به پشتش هست. مستقیلن، مستقفلن، خدا جا طلب پاک شدن دارن. آدم احساس سبکی میکنه، باز یه پله بالاتری که نیاز شدید داشته باشه که اون چه که در روحش اتفاق افتاده بخواد پاک بشه، بازم بالاتر هست. منیبن، دارم برمیگردم به سوی تو، ای کانون ارزش ها، ای معدن همه زیبایی ها. مقرن، در درون من قرار گرفته، این احساسی که پیدا کردم حک شده. قرآن میگه نطفه در رحم ها، نقر رو فی الارحام، اقرار کردن یعنی با تمام وجود فهمیدم. آدم کافی نیست، مقرن، مزعنن، با تمام وجود از آن دارن معترفن به عرفان، به شناخت امیر رسیدن. ببینید کسی مثل حضرت علی وقتی در برابر خدا قرار میگیره یک پشیمانی ساده رو از چهربی، راستی، کوتاهی، تند رفتن به اون مقیاسهایی که او داره در اون مقام او میبینه با این زبان با نه صفت که پله پله یک مرحله کمالی هست بیان میکنه. جای دیگه میفرمد که الهی قلبی محجوبون، ای خدا این دل من در پرده و حجابه، این آینه دلم مثل این که گل ما دیده باشن روش. الهی قلبی محجوبون و نفسی معیوب، نفسم معیوبه و عقلی مغلوب، این عقل من، نیروی عقال من، نیرویی که باید کنترل بکنه من رو به یک مرکزیتی ببنده شکست خورده است. و هوایی غالب، هوای نفسم، تمایلات دلم که بیروز شده و طاعتی قلیل، اطاعتم بسیار کمه و معصیتی کثیر، در عوض نافرمانیام زیاده. فکیف ایلتی، خدایا چه کنم؟ چی کار میتونم بکنم با این کارنامه؟ فکیف ایلتی یا ستار العیوب، ای خدایی که همه معایب ما رو میپوشونی، و یا علام القیوب، ای کسی که همه پنهانی ها رو میدونی، و یا کاشف القلوب، ای کسی که همه سختی ها رو پرده برداری میکنی. اغفر ذنوبی به حرمت محمد و آل محمد، خدایا به احترام محمد و خاندان او ما رو ببخش. یا غفار یا غفار یا غفار. خب میبینیم کسانی در این مقام و منزلت و جایگاه وقتی که با خدا سخن میگن آنچنان احساس شدید تشنگی و نیاز به استغفار، به پاک شدن، به سیغل شدن از خودشون بروز میدن که کسانی امثال من حیرت زده میمونیم که اینها مگر چه کردن؟ چی میبینند اینها؟ به قول مولوی میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای، تمام وجودت عقل و دیده است، شنه ای باگو از آن چه دیده ای، یا تو باگو آن چه عقلت یافته است، یا بگویم آن چه بر من تافته است. خود مولوی با اون مقامش مثل شاگرد کودکستان قرار گرفته، شگفت زده است که او چه دیده، چگونه اون حقایق رو دیده، اون باز وجودیش به کدوم عمق پرواز کرده که این چنین سخن میگه. برای کسانی در حد درک و فهم بنده به راستی غیر ممکن هست بیان اون حالاتی از استغفار که علی و خاندان او بهش رسیدن، اما به نظرم رسید که برای اینکه معنای استغفار و توبه رو خدمتتون توضیح بدم، مثالی از دنیای خودمون میزنم، از انسانهایی که امثال بنده گناه میکنن، معصیت میکنن، پشیمان میشن، توبه میکنن، نه اون گناهانی که اون بزرگان برای خودشون میشمردن که حسنات الابرار سیئات المقربین، اون در واقع سلسله مراتب صدقت ها، نه گناهان معمولی که کم و بیش همه می کنند. به نظرم رسید که یه مثالی از دنیای خودمون بیارم، از انسانهای عادی، از انسانهای متعارف، از انسانهایی که در معرض خطا و گناه هستند. به نظرم رسید که مدلی خدمتون بیارم. مهم اینه که استغفار موقعی حاصل میشه که آدم احساس بکنه که آلوده شده. تا آدم احساس نکنه که زنگار گرفته دلشو، تا احساس تیرگی نکنه، دیواره قلبش رو اگر خودش سیغل بپنداره، نفهمه که آینه دل گلالود شده هرگز نمیتونه از ذنوبش استغفار کنه. گام اول عرفان شناختن. قرآن هم میگه دست بندی میکنه یه دیگه آدم های خوب هست یه دیگه بد هست، ولی این وسط ها میگه به آخرون اعترفو به ذنبه هست. یه دیگه هم هستن که شناختن، عرفان پیدا کردن به ذنوبشون، احساس کرده که خانه دل مکه دار شده. اونها میگه امید است که خدا بهشون عنایتی بکنه، توجهی بکنه. در هر حال همطور که عرض کردم میخوام تجربه انسانهایی در ردیف خودمون رو عرض بکنم، نه اون انسانهای الگو امام مدل. داستان یک زنی رو چون اکثریت این جمع خانمها تشکیل میدن، تجربه بسیار بسیار گرانبها عبرت آموز پنداموز یک زنی رو خدمتون توضیح دادن که شاید درست شناخته نشده باشه. معمولا بزرگترین گناهان رو به قضاوت انسانها مربوط به زن میدونن، چون عالیترین گوهر رو همون گوهر مادر بودن و عفت زن میدونن. خیانت یک زن رو بالاترین گناه انسان ها تصور کردن و همچنان تصور میکنن. البته منهای قصد که دیگه امکان جبرانش نیست. از اونجایی که این بزرگترین گناه محسوب میشه، خواستم گناهی رو در این جهت خدمتون داستانش رو عرض بکنن و یه تجربه بسیار گرانبهایی برای بشریت رو، به خصوص برای ما ایرانی ها، که ببینیم چگونه میشه که این احساس توبه، بازگشت، استغفار، شرمندگی و تغییر مسیر حاصل میشه. زنی که میخوام عرض کنم برای همه شما چهره شناخته شده ایست، البته با دیگر سینما و تلویزیون و تئاتر نیست، ولی از همه بازیگران شناخته شده تر هست. شاید از گوگوش هم در جامعه ما شناخته شده تر باشه. اما قضاوت مردم درباره گناه بزرگی که اون انجام داد دو گونه بود. عده‌ای او رو ترد کردند، لعنت کردند، نفرین کردند، طعنه ها بر او زدند، مطرود و محکوم و منفورش شمردن. اینها عمدتاً مذهبی های سنتی بودند. جامعه دینی ما، جامعه مذهبی ما به شدت او رو محکوم کرد و هیچ نور امیدی در سیمای او ندید. اما گروهی براش کف دادند، گروهی او رو تشویق کردند، راه او رو توصیه کردن. کسانی که دلشون شیفته کاری بود که او کرد، در واقع چیزی که دنبالش بودن، در آرزوش بودن، دیدن او این کار رو انجام داد و صریحا گفت. اما خود او نسبت به این دو قضاوت موضعی مخالف داشت. نه قضاوت نخستین گروه رو پذیرفت و نه دومین گروه رو، هرگز به اونها هم دل نداد و نقشش و موضعش در جامعه یادآور این شعر بود که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. ببینیم یک اتفاقی که تو جامعه ما افتاده، چگونه مردم برداشت‌های مطابق ذوق و سلیقه و تربیت و منش خودشون دارن. مولوی هم همینو میگه، میگه مثنوی من چو قرآن مدل، حادی بعضی و بعضی را مدل. همونطور که قرآن بعضی ها رو هدایت میکنه، بعضی ها رو گمراه میکنه، مثنوی من هم همینطوره. مثنوی هم خیلی ها رو گمراه میکنه، خیلی ها رو هدایت میکنه. بارها تو قرآن این سخن اومده که خداوند یه حقیقتی رو بیان میکنه، یک هدایتی رو تبیین میکنه، ولی همون هدایت باعث گمراهی بیشتر کسانی که در دلشون مرضه میشه. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن فما فوقها. خدا خجالت نمیکشه که مثال از یه پشه بزنه. در جای دیگه گفته که پشه یا یه مگس چطور وقتی که میشینه رو غذای شما یا پوست شما، یک با اون خرطومش سر سوزنی از خونتون برمیداره، میگه شما میتونید ازش پس بگیرید؟ و این یخلقهم الذباب شیئا لا یستنقذوه. مگس اگه یه چیزی ازتون برداره هرگز نمیتونید ازش بگیرید. ضعف الطالب و المطلوب. چقدر طالب ضعیفه، چقدر مطلوب ضعیفه. هم اون حشره ضعیفه و هم شما که نمیتونید اون دزدی او رو جلوشو بگیرید. میگه خدا میخواد مثال بزنه که همه شماها هم نیروهاتون اگه رو هم بذارید نمیتونید. ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا. یک مگس هم خلق نکردند همه اونا که غیر از خدا هستن. بله بشتم اوله، اگرچه همشون هم جمع بشن نمیتونن. حالا خدا یه پشه از اون کوچکتر مثال میزنه، میگه اما اینی که باید قدرت و عظمت خدا رو نشون بده که در این موجود به این کوچکی چه شگفتی هایی هست. بعضی ها میگن که ماتا اراد الله و به هذا مثلا. یعنی چی خدا از پشه مثال میزنه؟ خدا رو نگاه، خدا اینجا رو از پشه مثال میزنه. یعنی همین مثال یه عده رو بدتر در مسیر گمراهی میرزه. فراغون توی قرآن از این مثال هایی که یه عده رو هدایتشون رو اضافه میکنه، یه عده رو کم میکنه، یه عده رو گمراه میکنه. شما ببینید همین کشتی تایتانیک به نظر من یکی از عبرت‌های بزرگ تاریخ بشریت بود. این کشتی چه بهره ازش بردن؟ شاهکار صنعت اوائل قرن بیستم بود، بزرگترین نمونه، نماد علم و تکنولوژی زمان خودش، کارخانه های بزرگ پولادسازی انگلستان. قیمت بلیت درجه سه این کشتی 3 برابر قیمت بلیت گرونترین کشتی درجه یک دنیا بود. درجه سه 3 برابر درجه یک. کسانی که وارد اون کشتی شدن برای اولین حرکت 60% ثروت دنیای اون روز رو داشتن. بزرگترین ثروتمندان جهان، بزرگترین صاحبان سرای پولادسازی اصفهان، انگلستان و اروپا. این کشتی اصلا باور نمی کردن که هیچ وقت غرق بشه. وقتی که این کشتی را افتاد، سخنرانی که ناخدای کشتی کرد گفت افسانه غرق کشتی ها به تاریخ سپرده شد. ساختمان زیر کشتی به گونه ای بود که خانه خانه بود، شبکه بود که اگر یه دوشم سوراخ می شد آب کنجا می رفت اصلا اهمیتی نداشت. به گونه ای ساختن که برای ابد این کشتی بماند. داستان حالا مفصل، سخنرانی هایی که کردن و افتخار و کبر و بزرگی که دیگه نیازی نیست. افسانه بود دیگه غرق کشتی ها و این کشتی از بندر ساوثهمپتون را افتاد. و از عجایب روزگار یک کوه یخ که 10,000 سال اون قسمت های شمال بود معلوم نشده هنوز چگونه از مسیر خودش خارج شد. اتفاقات است دیگه. کشتی جلوی اتفاقا خبر داد، ولی ناخدای مغرور اگر خبری هم نداده بود خیلی راحت از کنارش رد شده بوده. او نمیدونم گفت به زاویه، نمیدونم به چند 7 درجه چپ باید بپیچید، اون اشتباه کرد 7 درجه راست پیچید. نشون گرفت اصلا به سمت کوه یخ روی خطا. و از عجایب این که به او هم نزد، اگر از روبرو زده بود هیچ اتفاقی نمی افتاد. از پهلو خورد، تمام بدنه کشتی جر خورد، وارد همه اون خانه ها آب شد. با اون 3000 نفری که بودن بخش اعظمشون غرق شده. نمیخوام بگم خدا چنین کرد خواست درسی به بشریت بده، اینا واقعیت های جهان هستی، حالا به هر حسابی میشه گذاشت. ولی از این ماجرا ما چه درسی، چه عبرتی گرفتیم؟ جز اینکه یک ماجرای عشقی روش گذاشتیم، یک روابط نامشروعی روش قرار دادیم، یک نقاشی عریانی روش گذاشتیم برای اینکه مردم بیشتر اقبال بکنه، میبینیم چقدر حقیقت ها پوشونده میشه. از یک واقعه بسیار عبرت آموز ما چه درسی گرفتیم، چه بهره گرفتیم؟ شما شنیدین که عبرتی گرفته باشن؟ از ماجرای خیانت این زن هم همینطور، فقط به اون قسمتش نگاه کردن. یک طرف او رو سمبل فرو ریختن ارزش ها نامید، قهرمان ریختن قبح گناهان، شاعره بی‌پروا، اسطوره عشق و احساسات، انسان آزاد شده از قید مذهب و اخلاق، پرستیدن دور رو که این شکست این صد رو و کتاباش در چه تیراجی پخش شد به اشعارش. اما این فکر طرف دیگری هم داشت، طرف ناخوانده‌ای هم داشت که برای امشب ما خیلی درس آموزه. قصه ندامت آدم، ندامت آدم، آدمیان. مگه آدم حضرت آدم اشتباه نکرد؟ خدا این همه بهش گفت هر کاری میخوای بکنی، هر چی میخوای بکنی، فقط همین یک کار. ولی همون یک کار رو هم به فرمان خدا گردن ننهاد. میفرمد لم نجد لهو عزمن، ارادهی نیافته. ولی آدم توبه کرد، فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه. آدم منقلب شد، آدم متحول شد، به ارزش هایی دست یافت، برگشت به سوی خدا. تجربه توبه تحول آفرینی است تجربه این زن، زندگی این زن. حماسه هنر حق‌گرایی که چگونه یک انسان هنر بازگشت به حق رو میتونه حتی بعد از گناه پیدا بکنه. الگوی یک استغفار عمیق، یک توبه عمیق و خبر خسران آدمی، خسران این عمری که داره میره، از دست میره و انسان زیانکار میشه. و ماجرای مرگ اندوه بار یک انسانی است که حسرت گذشته رو داره. و قصه جانسوز غم و گرفتاری ها و عذاب وجدان است که یک انسان بهش میرسه. میشناسیم که از من فهمیدیم که چی رو میخوام بگم. فروغ فرخزاد. کتابش با این شعر آغاز شده: گناه کردم، گناه کردم، گناهی پر لذت، در آغوشی که گرم و آتشین بود. گناه کردم، گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه‌جوی و آهنین بود. آغاز گناهش این شعر مفصله که مناسب این جلسه نیست که من توضیح بدم، با دیفیلی که او بیان کرده و این شعرم معروفش کرد. آخر شعر رو میخونم. باز میگه: گناه کردم گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. ماجرا وقتی تمام شده از افتادن میگه: خداوندا، خداوندا، چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. قول مولوی عشقهایی کذبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. مفصل مولوی صحبت میکنه، میگه زان که عشق مردگان پاینده نیست، این عشقها میمیره. وان که مرده سوی ما آینده نیست، عشق زنده در روان و در بطر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین، عشق خدا، عشق آن زنده گزین کو باقی است، که شراب جان فزایش ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کلیمان کارها دشوار نیست. خب این خیانت انجام میشه، اما چندی بعد کتابش شعری داره تحت عنوان گم شده. بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. گویا او منظورش اون حقیقت اون خداست، گویا او مرده در من کمچنین، خسته و خاموش و باطل گشتم. هر دم از آینه میپرسم ملول، جلوی آینه با این ستاقت میتونه با او صحبت بکنه، چیستم دیگر؟ به چشمت چیستم؟ نیک در آینه میبینم که وای، سایه هم زان چه بودم نیستم. شعر دیگه داره به نام اندوه پرست. قرآن یه تشبیه خیلی زیبایی داره، میگه که پیامبر بر مردم مثال بزن، وضرب لهم مثل الحیات دنیا، مثال حیات دنیا رو میگه مثل بارانیست که از آسمان به زمین فرستاده. این باران در دل گیاه مخلوط میشه، سبزه ها میبینی، زمین خرم میشه، بعد میگه که فأصبح هشیما، یه روزی هم پاییز میرسه، این گل و ریحان و تازگی و طراوت و عطر میبینی، خشکی تذروه و ریاه، باد پاییز همه اینا رو برد. و این قدر و اندازه ایست که خدا گذاشته. میگه مثل زندگی دنیا مثل همین هست، سبزی که در طبیعت میاد، حتی ازا اخذت الارض و زخرف زخرفها، زمین زیبا میشه، زخارفشو به خود میشه و از دل زینت زینت میگیره، همه جا زیبایی. و زن اهلها انهم قادرون علیها، مردم دنیا پرست فکر میکنن همش همینه، همش جوانیه، همش طراوت و تازگی، همیشه زیبایی. یادشون نمیره که این طبیعت همیشه بهار نیست، همیشه تابستان نیست، پاییز عمر هم دنبالش هست و زمستان هم فرا خواهد رسید. حالا از پاییز صحبت میکنه فروغ. کاش چون پاییز بودم، کاش چون پاییز خاموش و ملالنگیز بودم. برگ های آرزویم یکایک زرد می شد، آفتاب دیدگانم سرد می شد، آسمان سینه هم پر درد می شد، ناگهان توفان اندوهی به جانم چنگ می زد، اشک هایم همچو باران دامنم را رنگ می زد. این دامنی که آلوده شده، کاشتی باران رنگ می زد. استغفار گفتم از چیه؟ قید از اون رنگی بود، کاش دامنم را رنگ می زد. پیش رویم آیندم چی هست؟ پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، درست همین آیهی که داره می ده. پشت سر آشوب تابستان عشقی ناگهانی. سینه‌ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی. کاش چون پاییز بودم. اعتراف میکنه، توبه میکنه. دل گرفتار خواهشی جانسوز، از خدا راه چاره میجویم، اهدنا الصراط المستقیم. از خدا راه چاره می جویم، پارسابار در برابر تو تقوا. به چه زبانی آدم با تو بکنه؟ حتما باید عربی باشه، حتما باید بگه اتوب و الی. از خدا راه چاره می جویم، پارسابار در برابر تو سخن از زهد و توبه می گویم. نایه که ابتدا خوندم همینه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. پیغمبر بگو، بگو به بندگان من، بگو به اونایی که زیاده روی کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، نبادا مایوس بشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میبخشه. بگو مبادا مایوس بشید، البته و انیبوا الی ربکم، به شرطی برگردید و اصل موله تسلیم او بشید، که تسلیم شهواتت بودی قبل از اینکه فرصت از دست بره. میگه برگردید، بگو به بندگانم، میگه بگو به اینها، اونایی که بر خودشون زیاده روی کردن، اظهار جاهو کرد، پیغمبر بیان نزد تو، استغفار بکنن از خدا. و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. آغوش خدا رو همیشه باز میبینند به رغم همه سیاهکاری هاشون. سخن از زهد و توبه میگویم. هرگز گمان مبر که دلم با زبانم رفیق و همراه است. حضرت علی میفرماید خدای من به تو توبه میکنم، اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفاء من عندی. خدای من ببخش اونجایی که با زبان به تو نزدیکی جستم ولی دلم خلاف او عمل کرد. فروغ داره دقیقا همین رو میگه، هرگز گمان مبر، خدایا هرگز گمان مبر که دلم با زبانم رفیق و همراه است. این ضعف ماست دیگه، چیزی میگیم و دلمون ولی خلاف میکنه. هرچی گفتم دروغ بود، دروغ کی تو را گفتم آن چه دل خواهست، دلم ضعیفه. اما تو برایم ترانه میخوانی، سخنت جذبه‌ای نهان دارد، گویا خوابم و ترانه تو از جهانی دیگر نشانه دارد. با خدا داره لازم یاد میکنه، من ضعیفم ولی تو این ترانه رو دائما داری میخونی، سخنت یه جاذبه دیگه ای برای دل من داره. من خوابم ولی ترانه تو سخن از جهان دیگه ای داره. این همون تمایل فطریه یک انسانه به پاکی، ولی تو محیطی است که محیط آلوده است، ره به جایی نبرده. شاید این را شنیده ای که زنان در دل آری و نه به لب دارند. ضعف خود را عیان می سازند، رازدار و خموش و مکارند. من هم زنم، زنی که دلش در هوای تو می زند پر و بال. دوستت دارم، دوستت دارم ای خیال لطیف، دوستت دارم ای امید محال. با این حال بگی محال می دونی که برگرده. درست همونی که میگه حضرت علی، انا عبدک الضعیف و الذلیل و المسکین و المستکین. به چه زبانی؟ ما چون فکر میکنیم به زبان عربی اگر گفته بشه استغفار شده. حضرت علی با اون مقامش یه جمعی میفهمد، من قلت ذات، میکشه در برابر خدا، من کم کار کردم، کوله بارم خالیه، توشم ناچیزه. من قلت ذات و طول طریق، کوله ای که برداشتم در برابر این راه میلیون ها مایل اصلا تکاپو نمیده. طول طریق و بعد سفر، این سفر ابدی، این سفر بی نهایت زمان و عظیم المورد و عظمت اونجایی که باید برم، چه کردم من؟ چه دستاوردی دارم؟ میکشه از تمام نهادش علی. اما ببینید فروغ چی میگه. چه رهاورده سفر دارم ای مایه عمر، چی دست آوردم بوده. سینه ای سوخته در حسرت یک عشق محال. قابل توجه جوان هست به خصوص این عشقهای محال دنیایی، عشقهای کسته رنگی بود، عشق نبود آقابت ننگی بود. نگهی گم شده در پرده رویای دور، پیکری ملتهب از خواهش سوزان وصال. شعری دیگه داره، اندوه تنهایی پشت شیشه برف میبارد، زمستان عمرشو داره نگاه میکنه، پشت شیشه برف میبارد، پشت شیشه برف میدارد، در سکوت سینه ام دست دیدانه اندوه میکارد. موسفید آخر شدی ای برف تا سرانجامم چنین دیدی، در دلم باریدی ای افسوس بر سر گورم نباریدی. چون نهالی سوس می لرزد روحم از سرمای تنهایی، می خزد در ظلمت قلبم وحشت دنیای تنهایی. قرآن می گه تنها خواهید آمد یأتیکم فردا. ببینید هزاران نفر این تجربه را در زندگی داشتند، بارها هم تکرار کردند. وجدانهایی هست که سنگ شده، توبه علا قلوبهم، دلهایی که سرب برش خورده تکون نمیخوره، ولی دلهایی هست که یک بار گناه میکنه تا تمام عمرش آتیش میگیره. چند درصد مردم گناه میکنن و اینجور منقلب میشن و تا آخر عمرشون میسوزن، عذابشون رو تو دنیا میبینن. استغفار چیه معناش؟ چون نهالی سوت می لرزد روحم از سرمای تنهایی، می خزد در ظلمت قلبم وحشت دنیای تنهایی. دیگرم گرمی نمی بخشی عشق ای خورشید یخ بسته. اینجاست که پشت کرده به این عشقهایی که در توی رنگی بود. عشق ای خورشید یخ بسته، سینه ام صحرای نومیدی است، خسته ام از عشق هم خسته ام. قنچه شوق تو هم خشکید شعر ای شیطان افسونکار. میدونیم که شاعر بود، ایدئالش اسماعیل زندگیش که مثل ابراهیم باید قربانی میکرد شعرش بود، زندگیش شعر بود، به شعرش هم پشت میکنه. اشعار متعددی داره که فقط این چند قسمتشو میخونم. ایش شعر ای شیطان افسونکار، عاقبت زین خواب دردآلود جان من بیدار شد بیدار. بعد از او، بعد از او هوبر، بعد از او بر هر چه رو کردم دیدم افسون سرابی بود. خدا رو که کنار گذاشتن همه چی سراب بود. قرآن میگه اونایی که حقایق رو میپوشونن، اعمال هم که سراب بقیعتن، اعمالشون مثل سراب تو یک صحرا، تو یک کبیر، یحسبه الظمآن ماء، تشنه فکر میکنه آبه، وقتی که میرسه بهش میبینه آب نیست، خیال بود. میگه این عشقهای مجازی، این هوسهای طربناک زندگی سرابه، از دور میبینی، ولی وقتی بهش رسیدی و وجد الله انده، اونجا خدا رو میابی. و عجیب نشون میده که این چگونه خدا رو در این سراب وقتی رسید یافت. آنچه میگشتم به دنبالش وای بر من، نقش خوابی بود. ای خدا، ای خدا بر روی من بکشای لحظه ای درهای دوزخ را، تا به کی در دل نهان سازم حسرت گرمای دوزخ را. آتشی بود و فسرد، رشته‌ای بود و گسست، دل چو از بند تو رست جام جادویی اندوه شکست، آمدم تا به تو آویزم. این عشقهای دنیایی رو میگه. لیک دیدم که تو آن شاخه بی برگی، ببینید چقدر زیبا به زبان ما به فارسی داره همه این مفاهیم رو میگه که تمام اون چه که تو دنیا شاخه‌های بی‌برگه، لیک دیدم که تو بر چهره امیدم خنده مرگی، بحث شیرین است بر سر گور تو ای عشق نیازآمود نیازآلود پای کوبیدن. اینجور نفرت دیگه پیدا کرده. توبه یعنی چی؟ وقت شیرین است از تو ای بوسه ی سوزنده ی مرگاور چشم پوشیدن. یه دورانی اون بوسه ها براش عالی ترین خیالات زندگی بود. وقت شیرین است از تو ای بوسه ی سوزنده ی مرگاور چشم پوشیدن. وقت شیرین است از تو بگسستن و با غیر تو پیوستن، در به روی غم دل بستن که بهشت اینجاست. چه میگه خدایا رسیدم به این که باید همه درها رو بست به سوی تو بیام، در به روی غم دل بستن که بهشت اینجاست، به خدا به خدا سایه ابر و لب کشت اینجاست. ولو ان للذین ظلموا، میگه اونا که ظلم کردن اگه همه زمین رو فدیه بدن نمیتونن جای اون چیزی رو که از دست دادن بگیرن. میگه همچون رقاصه هندو به ناز پای میکوبم ولی بر گور خیش، وه که با صد حسرت این ویرانه را ویرانه دنیا رو روشنی بخشیدم از نور خیش، عمرم رو تباه کردم به دنبال دنیا. ره نمی جویم به سوی شهر نور یا شهر روز. قرآن چی میگه؟ میگه الله ولی الذین آمنوا، خدا دوست مؤمنینه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا دائما دست اولیا رو میگیره از تاریکی ها به سوی نور به سوی روز میاره. میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما اونایی که فرش کردن این طغیان ها این طغیانگرا اونها رو از نور به سوی تاریکی ها میبرن. اون نخونده این آیه رو، حتما نخونده بود، ولی همین رو داره میگه. ره نمی جویم به سوی شهر روز، گوش بیگمان در قعر گوری خفته ام، همون تاریکی رو میگه. گوهری دارم ولی آن را زدیم در دل مردابها بنهفته ام، اون گوهر وجود اون عفت رو کجا خرجش کردم. میروم اما نمیپرسم ز خویش ره کجا منزل کجا مقصود چیست. قرآن مگه غیر از اینو داره میگه؟ بوسه میبخشم ولی خود غافلم که این دل دیوانه را معبود کیست. عود چو در من مرد، شما تازه شنیدین که از فروغ فرخزاد این مطالب رو بیان کرده باشن؟ اونایی که از او میگن چه بخشی زندگیشو گفتن. میگه وقتی او وقتی خدا در دل من مرد، او چو در من مرد ناگه هرچه بود در نگاهم حالتی دیگر گرفت. قرآن مگه نمیگه لا تکونو کالذین نسوا الله، مبادا از کسانی باشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خودشون رو فراموش کردن. خدا رو که سمبول همه زیبایی ها همه ارزش ها همه کمالات هست، وقتی یادت بره ماهیت وجودی خودت رو یادت میره، به چیزهای پست و پایین دیگه دل می‌بندی، یادت میره تو از فرشتگان باید برتر بیای، خدا از روح خودش در تو دمیده، تو باید خدای کونه بشی. بود چو در من مرد ناگه هرچه بود در نگاهم حالتی دیگر گرفت، گویا شب با دو دست سرد خویش روح بیتاب مرا در بر گرفت. آه آه آری آری این منم، اما چه سود. او که بر من بود دیگر نیست، می خروشم زیر لب دیوانه وار. او که در من بود آخر کیست؟ با فطرتش دنبال یک حقیقتیه، با ولی نمیدونه کجاست. دنبال او هست. کی باید بهش معرفی میکرد؟ کی تو اون فرهنگ آلوده؟ حالا گله هم میکنه جواب کسانی که او رو محکوم کردن. این آخر شعر از او میخونه: بر روی ما نگاه خدا خنده میزند، هرچند رخت ساحل لطفش نبرده. جای قرآن شهیدین روز قیامت میگه که لا یکلمهم، خدا باشون حرف نمیزنه، و لا ینظر الیهم، نگاه بهشون نمیکنه. البته خدا نه حرفی مثل ما میزنه و نه نگاهی. منظور از کلام خدا و نگاه خدا به گونه دیگه است. و عجیبه که این زن از کجا این مفاهیم رو درک کرده، من نمیدونم. میگه بر روی ما نگاه خدا خنده میزند، هرچند رخت ساحل لطفش نبودهیم. زیرا چو زاهدان سیهکار سرپوش، پنهان به دیدگان خدا می نخوردهیم. شبیه همون حرف حافظ، زاهدان که این جلده در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. گلش از کسانی است در روزگار خودش که می باید امثال اونها را هدایت می کردند ولی نکردند. به جایی که با عملشون هدایتگر بندگان باشند، متأسفانه فقط با زبان بودند. من از زبان او دارم می کنم، می خواهم تأیید بکنم و تکذیب. پیشانی ارز داغ گناهی سیه شود، بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا. از سر ریا فقط برای نمایش نماز شد. نام خدا نبردن از آن به که زیر لب بحر فریب خلق بگویی خدا خدا. ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع بر روی من ببرد به شادی در بهشت. جلساتی که محکومش کردن تو فامیل تو خانواده، گفتن تو دیگه به بهشت راه نداری. او می گشاید، او می گشاید، او که به لطف و صفای خیش گویی که خاک طینت ما را زغم سرشت. طوفان طعنه، طوفان طعنه خنده ما را ز لب نشست. کوهی مدریانی دریا نشسته. طوفان طعنه و فوش و ناسزا در روزگار شد. چون سینه جای گوهر یکتای راستی است، در وجود خودش میبینه یه صداقت و صراحتی که به سمت خدا رفته. زین رو به موج حادثه تنها نشسته ایم. ما ایم، ما که طعنه زاهد شنیده ایم. ما ایم، ما که جامعه تقوا دریده ایم. زیرا درون جامعه به جز پیکر فرید، زین هاویان راه حقیقت ندیده ایم. این تفسیر امثال ما هست که فکر میکنیم باید چیزی رو مردم بگیم، ولی فقط حرف میزنیم، عمل میکنیم. به جایی که با عملمون بگیم، با حرف میگیم و اونها رو به چنین سرنوشتی دچار میکنیم. زیرا درون جامعه به جز پیکر فریب، زین هاویان راه حقیقت ندیده ایم. آن آتشی که در دل ما شعله میکشید، گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق و نام گناه کارد رسوا نداده بود. بگذار خواب طعنه بگویند مردمان، در گوش هم حکایت عشق. اما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم تمام ما. خدایا هم از گناه او ببخش، هم از گناهان ما در چنین شدید. اما اون چه که حضرت علی گفتن، میفرماید که تو میگی استغفار، میدونی استغفار یعنی چی؟ میفرماید ال استغفار درجت الیین، درجه الیین هست و خوب اسم الباب على ستت معان. شش مرحله داره. اولش ندامت از گذشته، کاملا نادم شده باشی. شعرانشون میداد که کاملا نادم. دوم تصمیم بر عدم تکرار همیشگی اون گناه است. سوم استرداد حقوق پایمال شده است. اگه حق کسی رو پایمال کردی استغفاری که برسونیدش. پنجم ادای فرایض ضایع شده است. تا حالا نکردی وقتی برگشتی استغفاری که حالا شروع بکنید اون کارا رو بکنید. پنجم بازسازی جسم و جان. مثال میزنه میگه تو رشته ای که گرفتی با اون رشته تغذیه کردی، تمام گوشت و پوست و استخوانت رویده از اون مال حرام، باید صبر بکنی تا ذوب بشه گوشت و پوست و استخوان دیگه ای بروید. منظور اینه که زمانی باید باشه، تو به لحظه نیست، مدتی بر این منوال باید زندگی کنی. و شیشون تعمل سختی های طاعت به جبران شیرینی های معصیت خدا. در همه همطور که از کردم بحث توبه، بحث استغفار، بحث مغفرت در چنین شدی مخصوصا این مثال زدم. عوض میخوام از این که یه مقداری طولانی شد، ولی خواستم بهتون نشون بدن در عالم خود ما، در انسانهای معمولی، چطور وقتی گناهی یه کسی میکنه، عظیمترین گناهی که به قضاوت زمان ما گناه غیر قابل بخششیه، چگونه در تمام وجودش ذوب میشه و چگونه برمیگرده به سمت خدا و چه دستی از بازگشت، از ندامت، از اذعان، از اعتراف، از اقرار با تمام ذرات وجودش میده. و این بزرگترین درس برای کسانی که همچنان ایدئالهاشون، آرمانهاشون در چیزهاییست که یک شاعره بسیار شیرین سخنی این چنین اینها را بیان کرده. این معجزه استغفار هست. هیچ آلودگی خود به خود پاک نمیشه. حضرت علی می فرمد اجرت لمن یغنتو و معهل استغفار. من تعجب میکنم آدم ها چطور مایوس میشن در حالی که استغفار دارن. استغفار معجزه میکنه. اگه تو تمایل داشته باشی که پاک بشی حتما پاک میشی. می فرمد خداوند دو تا امان بر شما گذاشته. استناد بکنه به آیه قرآن که می فرمد که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم مستغفرون. میگه دو تا امان دارید، یکی رسول خدایی که استغفار میگه، رسول که رفت، ولی استغفار امانیست که بر شما مونده. هر وقت تشنگی و نیاز به پاک شدن به رنگامیزی خونه دلتون پیدا کردید، تولدی تازه پیدا کردید. میفرماید که حضرت علی هر کسی که چهار چیز بهش بدن از چهار چیز محرومش نمی کنن. من اعطا اربعن لم یحرم اربعن، من توفی از دعا لم یحرم الاجابه. هر کسی توفیق دعا رو پیدا کنه هیچ وقت محروم از اجابت نمیشه. هر کسی که توفیق توبه پیدا کنه هرگز از قبولش محروم نمیشه. هر کسی توفیق شکر پیدا کنه هرگز از زیاد شدن نعمت محروم نمیشه. و هر کس توفیق استغفار پیدا بکنه لم یحرم المغفره، هرگز محروم از مغفرت نمیشه، برانکه خداوند غفوره. پیامبران هم تو قرآن استغفار میکردن. من چند دقیقه سعی میکنم به سرعت این باقی ماندش رو بگم، عذر میخوام ولی به یه جایی جنبندی برسیم. در قرآن فراوان است استغفار پیامبران گفته. خیلی ها متاسفانه میگن که این استغفار مال بندگانه، مال پیروانه، اونا که گناهی نداشتن. اشکالش اینه که ما گناه اونها رو از قبیل گناهان خودمون میبینیم، در حالی که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اونها مسئله شون به گونه دیگه است. رقابت در درجات بالا دارن، در واقع همون حسنات الابرار سیئات المقربین. از استغفار شدید که به زمین سجده افتاده، تمام پهنای صورتش اشک باره، از داوود، از سلیمان مثال میزنه و از پیامبر خود ما شاید شیش یا هفت بار تو قرآن دو ده دور استغفار داده. حتی میگه که در قیامت هم، در بهشت هم پیامبر نورش مقابلش هست و استغفار و توبه میکنه. این صفت ما چون با خودمون قیاس میکنیم تعجب میکنیم چه استغفاری. ولی اگر استغفار طلب پاکی و روشنایی و صیقل دل باشه که حدی نداره، بی نهایته. همه انبیا هم در حال استغفار بودن، همه امامان هم بود. قرآن نه تنها به صورت فردی ما رو دعوت به استغفار کرده، ملت ها و جوامع رو هم دعوت به استغفار کرده. اینجا استغفار ذکر نیست، فردی نیست، استغفار یعنی ملتی تمایل به اصلاح داشته باشه. تا همین چند سال پیش مگه غیر از این بود تو امریکا هر جا می رفتیم سیگار می کشیدن؟ الان نه تو اتوبوس، نه تو سینما، نه تو هواپیما، حتی نه تو خانه ها در هیچ اداره نیست. این استغفاره، یعنی تمایل به پاک شدن از آلودگی محیط زیست، نجات پیدا کردن، مرتبه ایست از استغفار. مگه غیر از اینه که تو این جامعه بردهداری بیداد میکرد، کشتی کشتی هزار هزار از افریقا میدزدیدن، بردهداری میکردن، ولی استغفار کردن، پاک کردن جامعه رو از لوس بردهداری. مگه غیر از اینه که دورانی بود که به مراتب بیش از حالا میخوارگی در این جامعه رواج داشت؟ میبینیم جامعه‌ای که رو به سمت استغفار داره رشد میکنه و قرآن از زبان نوح علیه السلام، از زبان هود علیه السلام، از زبان شعیب، از زبان صالح دائما میگه استغفروا ربکم. به ملتشون میگفتن استغفار کنید، ملت استغفار بکنه، ملت به دنبال اصلاح مفاسد و آلودگی هاش بده. این دستور تحول و انقلاب درونی جوامع هست. نتیجهش هم میگه یرسل السماء علیکم مدرارم، برکت از زمین و آسمان بر شما خواهد برد، خواهد بارید. و یزدکم قوتا الی قوتکم، جامعه نیرومند میشه، برکت خرمی، آبادی، آزادی، استقلال. حالا فرصتی نیست، متاسفانه وقت تموم شده، من دونه دونه براتون بخونم که استغفارهای کشورها چگونه است. این مفهوم استغفار اگر باز بکنید میبینید که چقدر دامنش گسترده است. از جمله نکات دیگه که فقط فهرستوار میگذرونم، این معجزه استغفار فقط برای خود انسان نیست، آدم میتونه برای دیگری هم استغفار بکنه. اینم خیلی عجیبه، البته مشروط بر این که او هم در این مسیر امواج وجودیش قرار گرفته باشه. فرزندان یعقوب وقتی که یوسف رو به چاه انداختند، اون یکی از برادرش رو هم اون سرنوشت دچار کردن، آخر داستان میان پیش پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا ربنا، خدایا ای پدر از پروردگارت برای ما استغفار بکن، طلب پاکی بکن. اونم میفرماید که صحبت استغفر لکم ربی یا استغفر لکم ربی. مرتب تو قرآن هست میگه کسانی که پیش تو میان استغفار میکنن، هم استغفار ابراهیم برای پدرش هست و هم یعقوب برای فرزندانشون و هم پیامبر. خود اینم از شگفتی های جهانه، نشون میده مثل این که یک انرژی هایی، یک نیروهایی از انسان ساطع هستش که اینها به هم پیوند پیدا میکنه. ما نمیدونیم، کما این که 10 سال پیش هم باور نمیکردن که میلیون ها انسان با موبایلشون همزمان صحبت بکنن و امواج سخنشون اون طرف کره زمین بره، تصویر رو ارسال بکنند، همه چی رو منتقل بکنند بدون اینکه سیم و واسطه‌ای باشه. میلیون ها موج هست ولی با هم مخلوط نشده. ما نمیدونیم، نمیشناسیم، ولی لااقل تو فرهنگ قرآن هست که دعا برای دیگری چه بسا موثرتر هست. توی مثنوی مولوی هست که میگه که تو با دهان غیر ما رو بخوان، با دهانی که تو نکردی تو گناه، که میگه من اون دهان رو ندارم، میگه با دهان دیگری ما رو بخوان. استغفارم در واقع همینطور هست، البته مشروط بر این که او هم در این راستا باشه، فرکانسش ما فرکانس خاصه شما انطباق پیدا کنه. وگرنه به پیغمبر میگه اگر 70 بارم بر اینها استغفار بکنی هرگز خدا نمیپذیره. اما اوصاف مستغفرینم در قرآن فراوان گفته که من دیگه خطرتون نمی کنم و فقط این آیه رو میخونم: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کسانی که دچار کار زشت میشن یا به خودشون ستم میکنن، ذکر الله، اگه خدا رو یاد بکنن، فاستغفروا لذنوبهم، اگه برای این عوارض و آثار گناهانشون طلب پاک شدن سبکباری بکنن، خداوند حتما پاکشون میکنه. و من یغفر الذنوب الا الله، کیه به جز خدا که بتونه پاک بکنه؟ کیه در جهان هستی به جز خدا که این معجزه بزرگ رو گذاشته باشه که دلی رو که سراسر زنگار گناه گرفته صیقل بکنه و تبدیل به آینه بکنه؟ با خدایا در این ماه مبارک رمضان، ماهی که به تعبیر امام سجاد ما شهر تمهید، شهر پالایش، شهر پاکسازیه، شهر تهور و شهر القیام، خدایا به ما توفیق پاکسازی، پالایش از گناه و تصفیه ناخالصی های شرک و ریا و منیت های خودمون رو عنایت بکن. خدایا در این ماه طهور، در این ماه طهارت، توفیق تزکیه نفس و طهارت قلبی رو به ما ببخش. خدایا به ما توفیق بده که توبه نسوخ بکنیم، توبه خالص، توبه صد درصد، یعنی بازگشتی که هیچ گونه شک و ریبی درش نباشه. از قسمتی دعای عرفت که امام حسین میفرمد: خدایا تو که در دل اون ساحرانت که یک عمر نعمت تو رو میخوردن ولی نوکری فرعون رو میکردند، آنچنان در دل اونها تحول و انقلاب آفریدی که وقتی که حقیقت رو دیدند جانشون رو کف دستشون گذاشتند، در راه تو شهید شدن، فدا شدن. خدایا در دل ما هم این تحول و انقلاب رو بیافرین. و ما هم میگیم در این جلسه: خدایا تو که در دل اون زنی که بزرگترین گناه رو کرد آنچنان تحول و انقلابی آفریدی که سرمشق و الگوی توبه، بازگشت، استغفار برای کسانی که چشم بصیرتی البته داشته باشند شد و نشد که انسان چقدر ذاتیت حق‌جویی داره و چه قدرتی داره که میتونه خودش رو از منجلاب فساد بیرون بکشه، مثل ملکم ایکس که هر فرقه‌ای رو رفته بود، هر فسادی رو انجام داده بود ولی رهبر مسلمانای سیاه امریکا شد، الگو و امام و پیشوای جمعیت کثیری شد. خدایا تو که چنین معجزه‌ای از استغفار و بازگشت برای ما به ارمغان آوردی، خدایا در این ماه رمضان به ما هم توفیق تحول و توبه و انقلاب درونی رو عنایت بکنی. خدایا به ما توفیق درک معنای عمیق استغفار رو ببخش تا ما بتونیم خانه دلمون رو در این فرصت اندکی که باقی مونده هرچه زودتر و هرچه جدیتر رنگامیزی بکنیم، با اون رنگهای زیبای تو خانه دلمون رو رنگین و شاد بکنیم. موفق باشیم. خودتون هست که دلهای پاک و حق‌گرا و لطیفی دارید که هم دلتون برای بازگشت یک انسان می‌تپه و هم آیات کریمه قرآن در وجود شما این تأثیر رو می‌ذاره.